ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا دو مقام ایرانی را در ارتباط با پرونده رابرت لوینسون در فهرست سیاه قرار داد. سازمان بسیج به واردات و قاچاق گسترده ماسک‌های چینی اعتراض کرد. و ترکیه یک شبکه 11 نفره را که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند بازداشت کرد. دولت آمریکا روز دوشنبه دو مقام ایرانی متهم به دست داشتن در ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور سابق FBI را در فهرست سیاه قرار داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی با اعلام تحریم محمد باسری و احمد خزائی از مقام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفتند که شناخته شدن این دو فرد از سوی افکار عمومی منجر به اطلاعات بیشتر در مورد آقای لوینسون خواهد شد. رابرت لوینسون 13 سال پیش در زمستان سال 85 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت هر گونه اطلاعاتی که منجر به یافتن او شود پاداشی 20 میلیون دلاری تعیین کرده است. مقامات آمریکایی در یک نشست خبری گفتند تمام مدارکی که تاکنون جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که آقای لوینسون که در سال 2007 میلادی در جزیره کیش مفقود شده احتمالاً در اسارت درگذشته است. سازمان بسیج اصناف در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن از ورود و قاچاق گسترده ماسک‌های چینی در بنادر جنوبی ایران خبر داده و این روند را منجر به شکست تولید ماسک در داخل کشور خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده که ماسک‌های چینی از بندر گناوه و سایر بنادر کشور به صورت قاچاق وارد شده و از طریق کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام در استان‌های جنوبی ایران و تهران به فروش می‌رسد. این در حالی است که سازمان بسیج مستضعفین در دوران شیوع کرونا در ایران پایگاه‌های متعددی را به تولید و فروش ماسک اختصاص داده بود. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت ماسک چینی در بازار ایران 600 تومان و قیمت ماسک تولید داخل حداقل 1300 تومان است. سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را که اقدام ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کردند، بازداشت کرده است. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه، این شبکه 11 نفره توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و در آخرین اقدام خود فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود رهبر پیشین حرکت النضال را به ترکیه کشاند و پس از ربودنش او را به ایران منتقل کرد. بر اساس این گزارش، شبکه بازداشت شده که در ربودن آقای اسیود نقش داشته تحت نظر فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی فعالیت می‌کرد. این فرد یک قاچاقچی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران معرفی شده است. حسن روحانی ضمن ابراز مخالفت مجدد با طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها گفت اجازه نمی‌دهد برخی پایان تحریم‌ها را به تأخیر بیندازند. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که به تازگی در مجلس تصویب شده، دولت ایران را موظف می‌کند در صورت عادی نشدن روابط بانکی و فروش نفت، دو ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. آقای روحانی که روز دوشنبه در یک نشست خبری سخن می گفت در ادامه برجام را غیر قابل مذاکره مجدد دانسته و گفت مسائل موشکی و منطقه‌ای ربطی به برجام ندارد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، می گوید فرزندش، خانواده و وکیل روح الله از زمان اعدام با خبر نبودند و حتی به آنها وعده داده شده که تا دو سه روز دیگر او را به بند عمومی زندان اوین منتقل می کنند. محمد علی زم در یادداشتی که شامگاه یکشنبه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشته که در روند رسیدگی به پرونده روح الله زم، علاوه بر اینکه حق درخواست اعاده دادرسی از متهم سلب شده، حق نوشتن وصیت‌نامه و اطلاع از زمان اعدام نیز از فرزندش گرفته شده است. آقای زم گفته عجله کردن در اعدام فرزندش نشان دهنده اراده حقیقی قانونی و فراقانونی بوده است. این در حالی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با تاکید بر قانونی بودن تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور حکم میگویند خانواده روح الله زم از قبل در جریان اجرای حکم قرار گرفته بودند. و آمریکا اعلام کرد به دنبال انتشار گزارش‌های در ارتباط با حملات گسترده سایبری از سوی عوامل خارجی، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه تایید کرد هکرها به سامانه‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی حمله کردند. انگشت اتهام در این حمله گسترده سایبری متوجه روسیه شده، اما مسکو این اتهام را رد کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، جان الیوت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت این حمله سایبری بخشی از یک کارزار جاسوسی جهانی بوده که دولت‌ها و شرکت‌های دیگر را نیز هدف قرار داده است. یک مقام آمریکایی نیز به نیویورک تایمز گفته آنچه که پدیدار شده ظاهراً تنها نوک کوه یخ است. شرکت امنیت سایبری فایر آی میگوید این هک وسیع که آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه را هدف قرار داده احتمالاً از بهار امسال در جریان بوده و کماکان نیز ادامه دارد. تذکر فراوان رسانه‌های داخلی ایران برای جلوگیری از دورهمی‌های شب یلدا، تداوم وعده خرید واکسن خارجی و ادعای تست مرحله اول واکسن داخلی در هفته‌های آینده و همچنین تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا و برخورد با آن در ایران در گزارش امیر پوریا.
سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه 24 آذر در جلسه‌ای در استان مازندران گفت در شرایطی که هنوز واکسن داخلی و حتی خرید خارجی واکسن کووید 19 به نتیجه نرسیده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی تنها راه پیشروی این وزارتخانه برای برخورد با ویروس کرونا و ابتلا به آن است. لاری کشورهایی که وزارت بهداشت و درمان در حال رایزنی برای خرید واکسن کووید 19 از آنهاست را شامل هندوستان، روسیه و چین اعلام کرد و ادعا کرد که به دلیل تحریم آمریکا مبادلات ارزی برای خرید این واکسن‌ها و حتی واریز حق مشارکت ایران در کوواکس نیز با مشکل مواجه است. یک روز پیش از این، یک شنبه 23 آذر، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در جلسه‌ای در ستاد کرونا خراسان جنوبی در امتداد ادعای تحریم دارو، وضعیت دشوار ایران از این نظر را به واقعه کربلا در روایات تاریخ اسلام تشبیه کرده بود. این در حالی است که آمریکا به طور کلی تأمین دارو و در یک ماه اخیر انتقال پول برای خرید واکسن کرونا را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. در این حال درباره امیدهای منجر به تولید واکسن در داخل تناقض‌هایی وجود دارد. پیشتر علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران، ادعای ساخت واکسن کرونا در داخل را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده بود و با پیش‌بینی عدم استقبال مردم از واکسن کرونا داخلی، از آنچه به اعتقاد او نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. در پایان آبان ماه نیز دکتر رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در متن استعفانامه خود خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت آورده بود مدیریت بسیار غلط و پرنقص در پاندمی کرونا به دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه های متخصصان نظام سلامت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است. در این حال مدعی درس دادن مدیریت بحران کرونا به سایر کشورها هستید. همچنین است اظهار نظر غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی جنابالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید آن شده اید. پایان نقل قول از متن استعفانامه دکتر ملکزاده، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت. اما وزیر بهداشت همچنان این نوع اظهار نظرها را با طعنه و کنایه پاسخ می‌دهد. این بخشی از حرف‌های او در جلسه یکشنبه 23 آذر است.
ما واکسن رو داریم تولید می‌کنیم علارغم فرمایشات بعضی‌ها که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم می‌کنیم ما این کاره‌ایم. و دنیا خواهد پذیرفت که ما این کاره‌ایم. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخته این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داشت.
همزمان به امیدهایی که مسئولان برای تولید و تست واکسن ایرانی به مردم می‌دهند و تأکیدشان بر پایین آمدن آمار جانباختگان از 300 نفر در 24 ساعت، رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی در فاصله یک هفته‌ای شب یلدا به طرح هشدار درباره دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه در این شب پرداختند. آنها تعابیری مانند بلندترین شب سال را به سیاه‌ترین بدل نکنیم و آیین یلدا مجازی سازی برگزار شود را به شعار تکرار شونده خود تبدیل کردند و نگرانی برای گسترش شیوع ویروس بر اثر معاشرت‌های بدون رعایت فاصله در این شب را دامن می‌زنند. طبق تجربه ماه‌های اخیر، طرح مداوم این شعارها و نگرانی‌ها بخش دیگری از تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن سهل‌انگاری و ضعف مدیریت در زمینه مهار بیماری و منجر به مقصر دانستن مردم تصور می شود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی بازداشت 10 نفر از تظاهرکنندگان در بلاروس، رهبر اپوزیسیون مجدداً خواستار افزایش فشار غرب بر الکساندر لوکاشنکو شد. تظاهرات در بلاروس بیش از 4 ماه است که ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو غرب را به سازماندهی جنبش اعتراضی متهم می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در تظاهرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف بلاروس حدود 300 نفر بازداشت شدند. برخلاف تظاهرات هفته‌های گذشته که به ویژه در مینسک صدها هزار نفر را گرد هم می‌آورد، یکشنبه راهپیمایی‌های با شمار کمتر شرکت کنندگان برگزار شد. اپوزیسیون بلاروس می‌گوید تجمعات پراکنده راهبرد جدید است و امید این می‌رود که از این طریق ریسک بازداشت فاعلین مدنی کاهش یابد. گزارش ها هاکیست شمار بازداشت شدگان اعتراضات بلاروس از 30,000 نفر عبور کرده. صدها نفر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند و چندین نفر جان باختند. اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده بود، نیز همگی بازداشت یا تبعید شدند. سویتلانا تسیخانوفسکا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر می‌برد، یک شنبه در چارچوب آنچه او ادامه تلاش‌ها برای جذب حمایت‌های بین‌المللی از جنبش اعتراضی و افزایش فشار بر حکومت اعلام کرده، به برلین سفر کرد. او از برلین عازم بروکسل می شود که در آنجا ضمن دیدار با مسئولین اتحادیه اروپا چهارشنبه جایزه ساخاروف را نیز دریافت خواهد کرد. پارلمان اروپا امسال این جایزه مهم در عرصه حقوق بشر و آزادی اندیشه را به طور مشترک به چندین چهره برجسته اپوزیسیون بلاروس اهدا کرد. ماه گذشته رئیس پارلمان اروپا در این رابطه گفت دلیل تداوم مبارزه اپوزیسیون بلاروس اعتقاد عمیق به آن است که خشونت هیچگاه بر حقیقت پیروز نخواهد شد. متوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید آینده جنبش اعتراضی بلاروس همچنان روشن نیست.
از یک طرف جنبش اعتراضی در حال تحول و توسعه است و از سوی دیگر سرکوب حکومت نیز شدت یافته. به تازگی ستاد اپوزیسیون بلاروس سناریوهای محتمل تحولات آتی را برشمرد که طیف وسیعی از مذاکرات مثبت با الکساندر لوکاشنکو و انتخابات آزاد جدید رئیس جمهور گرفته تا اعلام وضعیت اضطراری، کودتای نظامی و ورود نیروی نظامی روسیه در بلاروس را در بر می‌گیرد. در این مقطع واقعاً هر سناریو محتمل است. معتقدم دیر یا زود بلاروس به کشوری دموکراتیک تبدیل خواهد شد، اما نمیتوان پیش بینی کرد این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.
تظاهرات در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. او 23 سپتامبر 2 مهر ماه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد. اما آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. اتحادیه اروپا به دلیل تقلب در انتخابات و سرکوب مخالفان از سوی حکومت بلاروس، لوکاشنکو و حدود 50 مسئول دیگر این کشور هدف تحریم قرار داده. اپوزیسیون بلاروس در چند کشور اروپایی سفارت‌های مردمی تأسیس کردند. بسیاری از فعالین مدنی بلاروس به کشورهای همسایه پناه بردند. اما در تازه ترین اقدام حکومت بلاروس اعلام کرد در پایان ماه جاری میلادی گویا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهای این کشور را میبندد. پیشتر الکساندر لوکاشنکو همواره گفته بود به پاندمی کرونا باور ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.